خب خدا رو شکر میکنیم برای این پرستش. مرسی برادر کامران عزیز که شما به من لطف کردید و سری به من دادید، چون من طولانی میشه نمیخوام شما عزیزان خسته کنم. هللویا، شکر خدا. شما همه سلامت، خوب، خیلی آروم هستیم، آماده برای کلام خدا. دعا کنیم عزیزان، دعا کنیم. خداوند شکرت میکنیم، واقعا ممنونیم برای امروز، برای همین لحظه که با فروتنی و با تمام دل و جان به نزدت اومدیم. پدر میخواییم از تو بشنویم، میخواییم که قلب ما رو، فکر ما رو 100% معطوف خودت کنی. الان ای روح القدس، از تو تقاضا میکنیم که امروز با قلب و جان ما اونچه که لازمه برای تک تک ما با ما صحبت کنی. تو رو دوست داریم، میپرستیم، چون تو خدا و خداوند ما هستی. ایمان داریم تو اینجا حضور داری، ایمان داریم خدایی داریم که زنده است، و ایمان داریم این خدای زنده با ما امروز سخن میگه، چون کلام تو، وجود تو زنده است. هللویا. پس خودمون رو کاملا به تو میسپاریم و با انتظار به نزدت آمدیم تا از تو بشنویم، در نام مسیح. هللویا، آمین. خدا رو شکر. میخوام با این سوال، یه چند تا سوال کنم. نادره اومد باز دوباره. خب سوال اول اینه که آیا شما تا به حال چیزی گم کردی؟ بله یا نه؟ یه عزیزی گفت تا دلت بخواد، راست میگی. هممون خیلی چیزا گم کردیم، نه؟ مرسی عزیز من، خیلی ممنونم. شده که کسی عزیزتون رو گم کنین؟ یه ذره آروم همچی بله نشد دیگه. بله بله بله. خب شده که خودتون گم بشین؟ زیاد شد بعد. خب حالا تو همه این تجربه هایی که شما شدید و منم تجربه شدم، برای هر سه سوال یه مثال کوچولو میخوام براتون بزنم. برای اینکه یک چیزیمون رو گم کرده باشیم، حالا خیلی چیزا من گم کردم، بعضی وقتا پیدا کردم، بعضی وقتا پیدا نکردم، ولی همین تازگی مثلا به اندازه شاید چند هفته پیش من اومدم یک کتمو بپوشم، یک جکتمو بپوشم، نگاه کردم همچی با خیال راحت اینو برداشتم که ببرم، گذاشتم تو ماشین که بپوشم، برای تیوی برنامه داشتیم، برگشتم اومدم بپوشم، دیدم ای دکمش یک دونش افتاده. وای حالا چی کار کنم؟ دور این میگشتم، دور اون میگشتم، خدایا حالا چی کار کنم؟ بدون بالاخره این جکتم بدون دکمم که نمیشه که دیگه، دستمو اینجوری بذارم چقدر آخه نمیشه دیگه. تمام این فکر منو مشغول کرده بود که بالاخره این کجا افتاده، کجا افتاده، کجا رفتم، چیکار کردم؟ گذشت، پیدا نکردم. بالاخره با یه کت جکت دیگه رفتیم، ولی بعد از چند روز همینطور تو فکر من مشغول بود که چی شد این دکمه این کت من. بالاخره بعد از یه چند روزی توی ماشینم دیدم داره یه چیزی گوشه برق میزنه. گفتم ای دکممه. آنچنان خوشحال شده بودم مثل که دوزن گنج پیدا کرده بودم. بابا دکمه، با دیگه میرفتی یه دکمه دیگه میخریدی. ولی خیلی احساس خوبیه وقتی آدم یه چیزه، حتی خیلی کوچیکه، خیلی قیمتی هم حالا میگیم نباشه، ولی اون که احساس کنی یه چیزی ازت گم شده، بر نیستش، احساس خیلی بدیه. و وقتی پیداش میکنی اصلا نیست که چی شادی داره. این حال از دکمه. رفتیم بریم به این که عزیزتون رو گم کنیم. من یادمه که سوگل کوچولو بود، حالا نمیدونم کامی چند هفته پیش اینو، چند وقت پیش اینو گفت. من و دلبر اون موقع زمان، اون زمانهای قدیم مروینز بود، نمیدونم شما چقدر یادتونه، بابا همه قدیمی خدا رو شکر. مغازه مروینز بود، منم سوگل رو تو کالسکه گذاشته بودم، دلبرم کوچولوتر، بزرگتر از دلبر سوگلم بود، رفته بودیم مروینز خرید کنیم. همینجوری که داشتیم می‌خریدیم، سوگلم رو کالسکه نشسته بود، اینجوری نبسته بودمش، همینجوری نشسته بود، و دلبرم تو بغل من چیز خریدم، اومدم دم کشیر که پول بدم و صحبت کنم اینو بدم، برگشتم دیدم ای سوگل نیست، کالسکه خالیه. هی این و به سوگل دلبر گفتم دلبر تو سوگل رو دیدی؟ گفت نه. منم ندیدم. وای اصلا نمیدونین چه حالی شده بودم. به اون ششیه گفتم دختر من گم شده نیست اینجا. تمام سکیوریتی رو صدا زدن، درهای مروینز رو بستن، شلوغ. منم تازه ایمان آورده بودم، چون به وسیله سوگلم ایمان آورده بودم از طریق اون. دیگه همینطوری گریه میکردم، البته جیغ و داد اینا نمیکردم، خدا رو شکر آروم بودم چون میدونستم روح القدس با منه. ولی همینطوری گریه که میکردم میگفتم مسیح پیداش کن، مسیح چی میشه. همش توی هزار جور تو فکرم اومد چی میشه، دزدیدنش، این شده، اون شده، الان چی. اصلا حالم اصلا دیگه نمیفهمیدم حالمو، تا اینکه یک باور کنین یه چکام 10 دقیقه سوگل اصلا نبود، تمام مروز به هم خورده بود دیگه، همه دوره این میچرخیدن. نگو که بعد از 10 دقیقه از زیر یه رکی لباسی که رفته بود اونجا اینجوری گرفته بود اون رکه رو، بیرون نیومده، یعنی قایم شده بود اونجا. هر چی ما صداش کرده بودیم این از ترسش اونجا جمع شده بود. بالاخره اینو از اونجا کشیدن بیرون و آوردن و گفتن دخترتون. وای اصلا نمیدونی چه حالی شده بودم. اونو در آغوش گرفتم، بوسیدم. حالا در ضمن یه جورایی هم عصبانی بودم، ولی باز خودم رو کنترل میکردم. ولی چه شادی، اصلا مثل که واقعا دنیا رو بهم داده بودن. اصلا هیچ چیزی دیگه برام اون موقع مهم نبود که این سوگل من پیدا بشه. اینم از عزیز ما. چه شادی وقتی گم شده پیدا میشه. نه خودم یادم 8 سالم بود، 9 سالم بود، هیچ وقت یادم نمیره. من پدرم و مادرم و برادرم قرار شد که ما بریم سفر اروپا. ما رو بردن به فرانسه، با هم چارتایی رفتیم اروپا. و یادمه که پدرم یه تصمیم گرفت، گفتش که حالا من یه ماشین کرایه میکنیم بریم موزه. ما گفتیم باشه دیگه، هرچی مامو بابا میگفتن ما میگفتیم باشه. تا اینکه رفتیم و یه ذرم دور از شهر بود، بالاخره رسیدیم به اون موزه و خیلی هم شلوغ بود و ماشین زیاد بود و یکی دوتا خیابون اونورتر پارک کرد بابام یادمه. ما اومدیم و رفتیم به طرف موزه و همینجور که یادمه، حتی این تصویر یادمه، یک در خیلی چوبی بزرگی بود که این درها باز بود و مرد جمعیت می آمدن و می رفتن که موزه رو نگاه کنن یا هرچی. ما همینجوری رفتیم، همینجور که داشتیم می رفتیم رفتیم رفتیم، من همینجوری اینجاها رو نگاه می کردم همه دور بر اینا. یه دفعه برگشتم دیدم مامانم نیست، بابام نیست، نادرم نیست، هیچ کس نیست. چی شد؟ کجا اینا؟ یکم دور برم دیدم هیچ کس رو نمیشناسم و اصلا دور مامان بابام نبودم. گم شدم، مونده بودم، نمیدونستم چیکار کنم. خدایا چیکار کنم؟ من الان نه زبون میدونم نه بچه، چیکار کنم؟ همینطور شروع کردم گریه کردن. ولی به اون عقل کوچولو پیش خودم گفتم ببین، من حالا اینجاها رو که نمیشناسم، ولی این راهی که اومدیم و یادم بود. گفتم همون راهی که خیابون به خیابون، مغازه به مغازه، حتی تصویرش باور کنین هنوز تو فکرمه. گفتم من همین راه رو برمیگردم میرم رو ماشینم، ماشینمو میشینم. بالاخره اینا میان دنبال ماشین. اگه من اینجوری هی بر خودم بچرخم اونا گم، منم گم، هیچ وقت همدیگر پیدا نمیکنیم. اینجوری گفت با این عقل کوچیکم رفتم حال تو روغم همتون میترسیدم و گریه میکردم و ناراحت میدم، ولی بالاخره رسیدم ماشینمونو پیدا کردم، رفتم چسبیدم به ماشین، نشستم رو ماشین همینجوری طور منتظر که بابام و مامانم بالاخره میان دیگه میان. باور کنین 45 دقیقه یک ساعت طول کشید. بعد از یک ساعت دیدم بابام داره از دور میاد، مامانم هم پشتش دست نادر رو گرفته، دارن همجوری میان. بابام هم اینجوری داره میاد، منم اکسایتد خوشحال. بابا، رفتم به طرف بابام، بابام اومد به طرف من. من گفتم الانه که من هاگ میکنه و بغل میکنه، دستشو برداشت، تق یک سیلی به من زد. نمیتونم بهتون بگم الان من 57 سالمه، این جریان 49-50 سال پیش بوده. من هنوز احساس میکنم، هنوز تصویر این که پدرم مرا چطور سیلی زد کردم. باور کنی شفا آزادی کردم. در ذهن بهتون بگم پدر من یکی از بهترین پدرها بود برای من، بهش افتخار میکردم. اولین و آخرین سیلی بود که از پدرم خوردم در ذهن، خدا رو شکر. او هم اینقدر عصبانی شده بود، ترسیده بود، نمیدونست چیکار کنه با این که مطمئنن تو فکرش فکرده تگه نادره گم شده دیگه، تموم شد. تو این اونجا چجوری اینو من پیدا کنم آخه؟ اینقدر یعنی من یادم بابام هر وقت عصبانی میشه این رگای سرش این گوشه ها میزد اینجوری، یعنی به طرفم اومد اینو این تصویر جلوم بود. ولی شفازادی کردم، پدرم هم بخشیدم، عاشقشم هستم، الان در آسمان میدونم. ولی میخوام اینو بگم که پیش خودم فکر میکردم که بابا نه تنها منو چیز میکنه، یه جایزم با تازه به من بده. من خیلی کار عاقلانه‌ای کردم پیش خودم فکر میکردم تازه. ولی بهتون بگم بعد دعوا من کرد اینجوری برو تو ماشین بشین. پام یادمه رفتم تو ماشین نشستم اونجوری گریه میکردم اینا. بعد از یه چند ساعتی متوجه شد و دید که خب عکس العملش غلط بوده. منو گرفت، صدا کرد، عذرخواهی کرد، بوسید، تشویقم کرد، بلندم کرد، همه اینا بود خدا رو شکر. ولی چرا این خاطره رو به یادم اومد؟ ها اتفاقا موقعی کریسمس، ایام کریسمس خیلی این خاطره به یادم میفته. خیلی یاد گم شدن خودم میفتم که چطور من گم شدم و چطور پدر جسمانی من با من عکس العمل پدرم در مقابل این گم شدگی عصبانیت و شاید خشم بود. ولی در ایام کریسمس درست این پدر آسمانی عکس العملش در این در مقابل گم شدگانش چجوریه؟ یا واقعا منو به فکر فرو میبره. معنی عمیق و مفهوم کریسمس یعنی اون پدر آسمانی که برای نجات گم شده اومد. اصلا میدونین تولد مسیح به دنیا آمدن یک انسان نبود، خدا به دنیا آمد، خدا وارد جهان شد، خدا جسم پوشید و آمد به دنبال گم شدگانش. اینه معنی کریسمس. زرق و برق و همه جشن و اینا عالیه که متاسفانه خیلی مقدار زیادیش کمرشال میشه، ولی معنی مفهوم اصلی کریسمس به معنی اینه که خدا به دنبال گم شده و برای نجات ما اومده. این چقدر شادی آفرینه، چقدر عظیمه. و به خاطر همین یه داستانی رو به یادم آورد توی کتاب مقدس که در لوقا فصل 15 حتما خوندید و چقدر این داستان عمیقه، چقدر این داستان درس‌های عظیم و عجیب داره که راجع به پسر گم شده است و توضیح میده. میخوام این رو همین تو این ورقه هایی که داریم میخوام این رو یه مقدار با هم نگاه کنیم. عزیزان میخوام خواهش کنم، من اینو همیشه ازتون خواهش میکنم ولی یه بار دیگه میخوام خواهش کنم که امروز الان چه که میشنوید، اگر میشنوم برای خودم باورش کنم، بپذیرمش، امروز برای خودم ببینم چه چیزی پیغامی برای من داره، تو زندگی من، تو شرایط من، تو موقعیت من، تو شخصیت من، برای من چی داره، فقط یک داستان نباشه. و بعد وقتی میپذیرم، قبولش کنم، نقدش کنم، تصمیم بگیرم در مقابل اون چیزی که خدا امروز به من میگه و اطاعتش کنم و عمل کنم تو زندگیم. میگن تو جهنم خیلی کسا بودن که تصمیمات عالی گرفتن ولی شخص عمل نکردن. ما امروز میخوایم تصمیم بگیریم و میخوایم عمل کنیم، چون میخوایم آنچه که خدا امروز به ما میگه ثمره بیاره توی زندگی ما. فقط نشنویم بگیم به به چقدر خوب بود، چه داستان عالی، اصلا چه خدایی عالیه، ولی خدا من امروز برای من چی داری؟ من تو برای دخترت، پسرت که اینجا نشسته امروز، بدونید اتفاقی نیست که من و شما اینجاییم و زنده ایم، برای اینکه او با من و شما میخواد به عنوان یک پدر، پدری که عاشق ماست، پدری که عاشق تک تک ماست و برای نجات من و شما اومده با ما حرف بزنه تو هر شرایطی که هستیم. پس این رو اینجوری ببینیم، بریم نگاه کنیم به لوقا فصل 15. خواهر پریای عزیزم شما لطف کنید از همون اول لوقا رو بندازید. فقط این که قبل از این که وارد این داستان بشیم، من فقط یه تصویر کوچیکی میخوام بهتون بدم در مورد این که وقتی مسیح داره راجع به این داستان و اون مثال پسر گم شده میزنه، یا مثال هایی که راجع به گوسفند گم شده میزنه، سه تا مثال میزنه، سکه گم شده میزنه و بعد پسر گم شده میزنه، موقعیت مسیح و این که چرا میزنه، به کی میزنه؟ داره با کی صحبت میکنه؟ جمعیتش، جماعتش یا دورورش چه کسانی هستن؟ برای چی اصلا؟ به چه دلیلی داره این داستانو میگه؟ اینو متوجه باشیم خیلی مهمه و بعد میتونیم خیلی ازش واقعا درسهایی رو بگیریم. پس تو فصل 14 یه ذره توضیح میده. حالا این 14 و 15 اینجا فصل بندی ها ما کردیم، ولی برگردیم به این داستان فصل 15، خیلی مربوطه به 14. یعنی از 14 که شروع میشه، فریسیا اون مذهبیون روحانی که تو اون زمان بودن، فریسی بودن، ملایان یهود بودن و خیلی دیگه به نظر خودشون خیلی روحانی و درست و قدوس و همه چیز به نظر می اومد، اونها یه مهمونی میدن، یه ضیافتی رو برقرار میکنن، نه به خاطر اینکه عیسی رو دعوت میکنن، نه به خاطر اینکه عیسی رو مثلا بگن خیلی دوستت داریم و غذا برات میذاریم و پذیرایی ازت میکنن، میخواستن امتحانش کنن، چون در روز سبت بوده و روز سبت روزی بوده که در قانون شریعت موسی، در اون قانون، در قانون یهودیا اون روز کار نمی‌کردن، هیچ کاری نمی‌کردن، خدمت نمی‌کردن، کار نمی‌کردن، دست به چیزی نمی‌زدن، اون روز روز استراحت بوده، هیچ چیز. ولی یک مردی که یه شخصی که ورم آورده بوده، شفا مریض بوده، میارن و اونجا میذارن و بهش میگن که به عیسی مسیح میگن خب شما با این چیکار می‌خواید بکنی؟ آیا شفاش میدی؟ من فکر میکنم که یه نگاهی میکنه میگه شفا میده، او رو شفا میده، او رو سلامت میکنه و برمیگرده بهشون میگه که آیا اگر شما گوسفند شما یا گاو شما یا اولاغ شما، حالا نه که این اولاغ یا گاوه، منظور اینه که آیا اون چیزی که شما خیلی بهش مال خودتونه، مال احساس مالکیت میکنید، مال خودتونه، اگر تو چاه بیفته شما اون روز سبت درش نمیارید؟ نمیرین دنبالش؟ بیرونش بیارید؟ هیچ جوابی ندارم بهش بدم، نمیدم. یعنی من این عزیز من این شفا لازم داره، من امروز شفا میدم. و تعلیم های دیگه بهشون میده و میاد. خیلی خیلی قشنگه واقعا، ولی من اونجا نمیخوام برم، ولی برای اینکه طولانی میشه. ولی برمیگردیم به اول فصل 15. حالا فکر کنید که یک سری جماعت دور بر مسیح نشستن. حالا این جماعتی که دور بر مسیح نشستن، شاگردا هستن، فریسی‌ها یه ذره اونورترن، حالا این جماعت بیشتر باجگیران، گناهکاران، زناکاران، همه اونایی که بر از طرف جامعه طرد شدن، پستن، هیچ کس دوستشون نداره، طرد شدن، هیچ امیدی براشون نیست و احساس واقعا بدی دارن، شاید اصلا فکر میکنن که هیچ بدبختن، هیچ راه و هیچ امیدی برای اینها نیست. ولی اینا خیلی جالبه، میگه به طور خیلی و نیومدن فقط غذا بخورن، اونجا اومدن ببینن مسیح چی میگه، اومدن ببینن آیا امیدی براشون هست، آیا جای نجاتی، جای شفایی هست براشون، چون میدونن خودشون کجان و میدونن که طرد شده دنیان، ولی احتیاج درونشون، احتیاج به نجات و شفا و آزادی داره. به همین ترتیب جذب مسیح شدن که ببینن مسیح چی میگه، چون اون ملایان که هیچی براشون ندارن جز محکومیت و قضاوت و طرد کردنشون، چون اونا رو حساب نمیکردن اصلا. هیچ میدونیم وقتی ملایان یهود رم را میرفتن، اگر اینا اینور اونور نزدیکشون بودن، اینا عباشون اینجوری میگرفتن که حتی عباشون نخوره به اینا، نجسن، کثیفن، طرد شدن، اصلا به قول معروف هیچی نیستن، ارزشی ندارن. ولی میگه مسیح دور با اینا نشسته بود، شام میخورد. شام خوردن توی باز شریعت قوم یهود خیلی معنی داره. شام نیست که فقط من یه شام میخورم باهاشون، شام خوردن یعنی به نشانه این که من با تو یکی هستم، تو کاست، هرچی که من نونم خودم رو میذارم تو کاسه تو، با همون با تو شریک هستم، تو رو دوست دارم، با تو یکی هستم، نه گناه تو دوست دارم، خودت رو دوست دارم، عاشقت هستم، برام مهمی، به این معنی بوده. پس مسیح میشسته با اینا غذا خورده، غذا میخورده و بعد جالبه نگاه میکنه، میبینه که میشنوه که اون فریسی ها شروع میکنن اگه خیلی مرد خداست و اگه اینجوریه چطور با اینا نشسته، اصلا اینا گناهکار، اینا کثیف، اینا آدم نیستن، مثلا ببخشین اینا به حساب نمیان، نشسته باهاشون شام هم میخوره تازه. عجب. هم تو پچ پچ میکردن. محسن اینو میبینه، محسن اینو میشنوه. حالا میاد به این مسیح عزیز خداوند ما میاد و به حالا میخواد بگه که به خاطر این مسئله‌ای که هست من میخوام هم برای همین سه تا حکایت رو براشون توضیح میده، مثل رو میزنه که هم به باجگیران همون گناهکاران بگه که شما برای من ارزش دارید و من شما رو دوست دارم و برای شما آمدم و میام و خواهم یعنی اومدم که نجات بدم، و هم به اون فریسی ها درس بده. برای همین حکایت رو میگه. حکایت اول این که مثال گوسفند رو میزنه، میگه اگه همونجا میگه اگه صد یک شخصی 100 تا گوسفند داشته باشه 99 تاش باشه یکیش گم بشه بره، اون شبان چیکار میکنه؟ میگه بابا من 99 تا دارم دیگه، یکیش هم بهتر رفت که رفت، یکی کمتر ها نمیکنه، میره دنبالش، میره تا اون گوسفند گم شده شو. چون براش یک دونه ارزش داره، داره به اینا میگه، در ضمن به باجیرا میگه، در ضمن به طلب گناهکاران میگه که شما برای خدا ارزش دارید ولی شما اینا رو بی ارزش میبینید، شما اینا رو بی ارزش و اهمیت نمیدید بهشون. اگر شما با اونها قضا نمیخورید خدا با اونها قضا میخوره، اگر شما اونها رو رد میکنید خدا اونها رو رد نمیکنه. میگه میره گوسفند اون یک دونه رو برمیگردونه و جالبه میگه برمیگردونه به خانه، بر نمیگردونه تو مزرعه 99 تا. خانه یعنی همون آسمان نجاتش میده. اون 99 تا فکر میکنن نجات پیدا کردن، اون فریسی ها فکر میکنن که نجات دارن با اینکه با اعمال خودشون با کارهای خودشون میخوان عادل شمرده بشن. اصلا معنی نجات براشون معنی نیست، معنی کارهای با کارهای مذهبی میخوان به خدا برسن و مقبول خدا باشن. همونجا داره درسشون میده که شما با کارها و با مذهب و با فلسفه با چیزها نجات پیدا نمی کنید، بلکه خدا میاد به دنبال شما، خدا به دنبال گم شده میاد. برای همین خدا به دنیا آمد، به وارد زمین شد، جسم شد، انسان شد تا گناهان من و شما رو، جریمه گناهان من و شما رو بده و ما رو که گم شده بودیم نجات بخشه. یه مسیح آمده نجات گم شده رو پیدا کنه، نجات ببخشه. بس سکه رو مثال میزنه بهشون. ده خانومی بوده، زنی بوده که 10 تا سکه داشته، یکیش گم میشه، باز دوباره میدوه میره، نمیگه من نقطه رو دارم ولش کن، میره دنبال اون، اونم پیدا میکنه، باز دوباره میگه مثل این میمونه که یک گم شده گم بشه. و میگه اون موقع جشن و شادی میکنه. اگر برای نجات یک گم شده، یعنی داره باز اینو تاکید میکنه که گناهکار برای خدا ارزش داره، من و شما برای خدا ارزش داریم. شاید دنیا فکر کنه ما بی ارزشیم، یا حتی بعضی وقتا ما خودمون فکر کنیم که طرف اصلا لیاقت نداره نجات پیدا کنه، طرف اصلا لیاقت نداره، این گناهکار، این اینجوری، اون اونجوری، تو دنیاست گناه داره، این کارو میکنه، اون کارو میکنه. تو فکر خودمون اینا رو جدا میکنیم، در صورتی که خدا برای همون هم اومده. خدا برای همون، اون گم شده است، منم گم شده بودم، شما هم گم شده اگر باور دارید که هستید، پس نجات برای همه ماست. و بعد میره به پسر گم شده. حالا این داستان پسر گم شده خیلی زیباست که میگه حالا اینا رو دو گفت، مثال پسر گم شده میگه که حالا یه پدری دو تا پسر داشته، پسر کوچیکش و خیلی هم مطمئنن معلوم وضع مالیش هم خوب بوده، موقعیت پدر خیلی خوب بوده حتما. بعد میگه این پسر کوچیک یه دفعه بالاخره یه زمانی میشه وسوسه میشه که بره و بگه که میاد به پدرش میگه میدونی چیه، من دیگه از این خونه تو موندن خسته شدم، با این برادری که دارم و با این اوضاع و این احوال میخوام برم، ارث منو بده. چون معمولا ارث زمانی داده میشده، تقسیم میشده که پدر مرده باشه، فوت کرده باشه، تقسیم میشده اون ارثیه. ولی این در حقیقت باز داره نگاه کنید به جماعتی که داره گوش میدن، جماعت یهودی، و تمام اینا رو میفهمیدن یعنی چی داره مسیح بهشون میگه. وقتی که میومده و یک پسری میومده به پدرش میگه که یعنی تو این من پولمو بده، یعنی دیگه برای من مهم نیست که تو آقا من برای من تو مرده ای، پول منو بده، ارث منو بده، من میخوام برم دنبال زندگیم. این که زندگی نشد، ارث منو بده، یعنی بی احترامی و بی آبرویی برای پدر. اون پدر خیلی راحت میتونست بگه نه من تا این قانونه، من تا وقتی که نمیرم من بهت نمیتونم اینو بدم، نمیدم. ولی میگه باشه، یک سوم مال رو تقسیم میکنه با بین پسر بزرگ و کوچیک. پسر کوچیک یک سوم، معمولا طبق قانون پسر بزرگ دو سوم رو میگیره. پسر میگیره و میره. در حقیقت جالبه، یاد دلبر خودمون میافتم. دلبر دیپلم گرفت، میخواست بره دانشگاه سانتا کلارا، قبول شده بود. تا خونه ما دانشگاه سانتا کلارا 10 دقیقه است. پاشو کرد توی کفش، من میخوام از این خونه برم. من میخوام برم. میخوام برم اینجا. نه اینجا نه، من اینجا اصلا میخوام مستقل باشم. میخوام بابا این همه ما باید خرج دانشگاه و جا و اینا بهت بدیم، دیگه تو خونه بمون. گفت نه میخوام برم. گفتیم اوکی باشه. اول یه ذره سختی کردیم، من و کامی با هم صحبت کردیم، دعا کردیم، گفتیم اوکی میخوای بری، برو دیگه. رفت. 6 ماه فکر کنم، 8 ماه حدوداً برگشت. مامان میخوام برگردم خونه. اه چی شد؟ نمیتونم اونجا زندگی کنم. هللویا خدا من شکرت. رحم کرد خدا به ما، برگشت. بعضی وقتا 8 ماه طول میکشه، بعضی وقتا سالها طول میکشه، ولی میخوام شما ناامید نشید عزیزان. بچه های ما بچه های خدا برمیگردن. خداوند اونها رو دوست داره و ولشون نمیکنه. فقط حالا با هم دعا می صحبت میکنیم، فقط برای دعا کنید که به خودشون بیان، چون پسر به خودش اومد. این پسر یه موضوع دیگرم بدونیم. بعضی وقتا ما فکر میکنیم که محیط میگه اوضاع بعد همه چی داشت، این پسر چیزی کم نداشت، ولی خواست این نفسش، غرورش، خواست خودخواهیش، خواسته های نفسش خواست که بره بیرون، فکر کرد جای دیگه چیز دیگه بهتره. شما با من بگین تو باغ عدن اون آدم و حوا چی کم داشتن از حضور خدا؟ واقعا چی کم داشتن؟ بهترین موقعیت زندگیشون بود، همه چیز داشتن، حاکمیت، قدرت، همه چیز پادشاهی میکردن، هیچ چی کم نداشتن. محیط همه چیز عالی بود. بعضی وقتا شنیدی میگن محیط باعث میشه من وسوسه شدم، گناه میکنم، تقصیر اونه من گناه کردم. محیط اگه محیط خونه من خوب بود، خانوادم خوب بود، من این کارا رو نمیکردم. نمیگم بیرون گناه نیست، گناه هست، ولی ما انسان ها متاسفانه همه چیز رو توی از خود گناه رو از بیرون میبینیم، از خودمون نمیبینیم. گناه از خود ما شروع میشه، از فکر ما شروع میشه، از تصمیمات غرور پرغرور ما شروع میشه، از نفس خودخواهی و اماره ما شروع میشه، از ما شروع میشه. این فریب رو نخوریم که بیرون گناه آلوده منم گناه میکنم. نه، ما خودمون نفس گناهکار هست داریم، چون از خدا دور شدیم و بیرونم اضافه میشه. بله، این پسرم به همین ترتیب. پس اون رفت، گفت من میرم پول تو میخوام، ارثمو میخوام، ولی اراده تو رو نمیخوام، کنترل تو رو نمیخوام، محبت تو رو نمیخوام، پوشش تو رو نمیخوام، استاندارد تو رو نمیخوام، اصلا رابطه با تو رو نمیخوام، ولی پول تو میخوام. ها، ما بعضی وقتا به خدا اینو میگیم، من همه چیز رو میخوام، بچه‌مو شفا بدی، این کارو بکنی، اون کارو نکنی، من سلامت بشم، اون بشه، اقامتم درست بشه، اینجوری بشه، اونجوری بشه، همه اینا رو میخوام، ولی استاندارد تو نمیخوام، رابطه با تو رو خیلی نمیخوام، به من نگو چیکار کنم، خیلی مذهبی نشو، پوشش تو رو نمیخوام، قوانین تو رو نمیخوام، میخوام کار خودم بکنم، ولی برکات تو میخوام، تو باید به من کمک کنی، من دعا میکنم باید جواب بدی. ها، بعضی وقتا ما اینجوری. اینا رو واقعا مثالای مسیح، مثالای کتاب مقدس خیلی زیباه. نباید بگیم داستان بابا مال اون موقع است، امروز زنده است و امروز تو قلب ما، برای اینکه ما هم همون جور طرز فکرها رو داریم و انسانیم و زندگی میکنیم، ما هم احتیاج به شفاها خیلی داریم. خواهر پریای عزیز، شما اون بندازین، همینجور که من دارم میگم میخوام منو عزیزان ببینن تصویر. آها، بریم جلوتر که پسر در هر صورت میره، پولاشو بر میداره، میره جایی دوردست، خیلی دوردست. چرا؟ برای که اینقدر اونجا اسمش بد بوده که دیگه اگه اون اطراف میمونده همه یه چیزی بهش میگفتن. در صد دور میشه، خوشگذرانی شروع میشه، به کارهای غلط برمیگرده، این کارو میکنه، اون کارو، تمام پولش رو خرج میکنه و تا زمانی که پول داشته عزیزان دوست داشته. میدونین؟ میگن یه مثال قشنگی میگن که تو آمریکا وقتی که شما یه تراک میخرین همه میخوان اسباب کشی کنن. شما یه خونه بخرید با استخر همه دوستتون میشن، میخوان بچه‌هاشون همه بیان تو استخر شما. اینجوریه دیگه، تا پول داری دوست داری، دور و بر جمعن. تا پول تموم میشه وضعت خراب میشه همه میرن. میگه چی شد؟ اینجوریه. ایشون هم همینطور بود. در حقیقت این پسر همه دورش بودن، خوشگذرانی ها تموم شد، پولش تموم شد، همه رفتن. به بدبختی، به بیچارگی، به گرسنگی، به همه چیز افتاد تا اینکه شد بنده به بندگی یه شخصی که تو اون سرزمین بود رفت و گفت منو به من کار بده. اونم گذاشتش سر مزرعش برای خوک چرانی، خوک ها رو بچرونه. خوک توی قوم یهود کثیف‌ترین، پست‌ترین، پایین‌ترین حیوان بوده، دست نمی‌زدن به خوک. باز مسیح داره به اینا میگه که ببین چقدر وضع این پسر خراب شد، به کجا رسید، گناه ما رو به کجا میبره. تو تلویزیون و مووی ها خیلی چیزها رو خیلی قشنگ نشون میدن که آقا ما رفتیم به این کار کردیم و دنبال چیزهای خودمون رفتیم، ولی آخرش رو نشون نمیدن، آخرش رو نمیگن. ولی کتاب مقدس خیلی امینه، کلام خدا خیلی امینه، خدای ما خیلی امینه. وقتی میگه اینه گناهه، کانسکوئنسش هم بهت میگه. وقتی گناهه، وقتی دور میشیم، جریمه‌شو، تختی و بدبختی و همه چیز پشتش هست. اینجوری نیست که بدون نتیجه باشه. نتیجه گناه خیلی چیزا، واقعا گرسنگی و سختی و قحطیه تو زندگی ما. در هر صورت این میره و میرسه به اونجا و این خوکا رو غذا بده. حتی میخواسته این غذا گشتش بوده، نمیرسه چون حتی حاضر بوده غذای خوکا رو بخوره. حالا به اونجا میرسه. حالا آیه 17 رو خیلی دوست دارم، نگاه کنید. آیه 17 رو دارید؟ آها، میگه سرانجام همه اینا گذشت، بدبخت شد، به جایی، به همه چی، به ته ته رسید. میگه سرانجام روزی به خودش اومد. آه آه، چقدر خوبه. من همیشه دعا میکنم خداوند بذار ما به خودمون بیایم، وضعیتمون رو بفهمیم، اینقدر تو خودفریبی نباشیم. من خوبم، من همین چیم درسته، من نه، واقعا ببینیم کجاییم، ببینیم کجاییم. این خیلی با این کلیده، چون اون فریبه و اون غروره و اینا نمیذاره من به من کجا باشم. تا زمانی هم که من وضعیت خودم رو ندونم کجام، به طرف اون نمیرم، چون خودم رو محتاج یا گشنه یا گرسنه هیچ چیز نمیبینم و فکر میکنم همه چی خوبه و خودم هم اوکی هم، چون مقایسه میکنم با اینو با اونو با این، بابا من خیلی وضعم بهتر از ایناست. نیست. در به خودش اومد، گفت من کجام، چه وضعیه. دور و برش فکر کنم نگاه کرد، گفت من باید الان توی قصر پادشاه باشم، الان باید پادشاهی کنم، من بچه اون بابام، چی کار دارم میکنم، چه بدبختیه من دارم، هیچی ندارم، تو خوکدونی افتادم. وضعشو دید. بعد میگه، بعد میگه دارم از گشنگی هلاک میشم. و بعد میگه پس برخواست نزد پدر بره. پیش خودش گفت خب خیلی همین الان این اینو میکنم، انجام میدم که بلند میشم و به سوی پدرم میرم و به پدرم میگم من به تو. حالا پیش خودش داره اینا رو موعظه درست میکنه، چیز درست میکنه که بگه به پدرش، چجوری بگه آره من رفتم، آره من گناه کردم، به تو گناه، به خدا گناه کردم، به تو گناه کردم، میرم میگم که منو فقط به عنوان پسرم نمیخواد، منو نوکر، نوکر، نوکر خودت قبول کن. آره میرم میگم، میرم میگم. میگه تا اینا رو همجوری که خودش اومد و این رو برای خودش مرتب کرد تو فکرش و گفت حتما یک راهی، شاید راه نجات، راه فرار، راه شفایی باشه، بلند شد. میگه فوراً تصمیم گرفت، فوراً به طرف خانه پدرش اومد. حالا پس بیدرنگ برخواست و به سوی خانه پدر افتاد، اما هنوز از خانه خیلی دور بودا. تصور کنید فقط، این همجور داشت میومد با لباس بو کثیف تو خوکدونی، عموم که نداشت که بکنه، غذا هم که نداشت بخوره، بو میداد مطمئنا. خیلی کثیف، خیلی اوضای بد. همینجور که داشته میومده ناامید میگفته بعدی آره، تو رام میگفته آره من میرم به بابام میگم اینجوریه. پدرم همینجور که میرفته یه دفعه میگه از راه دور این پدر میبینتش. اصلا وقتی اینو میگم اصلا یه جوری میشم. قیافه پدر و اون صورت پدر رو تصور کنید که مطمئنن هر روز میرفته منتظر که آیا این پسر من میاد؟ امروزم نیومد. دوباره فردا منتظرش بوده. برای همین تا میبینه یکی از دور میاد تشخیص میده پسرشه. این جریان من و بابامه. بابام دوید، من دویدم، دنگ. حالا اون بابا میدوه. حالا جالبه، بابا دوید، بابا دوید اون طرف، اون میگه دوان دوان. ببینید خواهش میکنم یه ذره رو راست باشیم با خودمون. من از شما اگه جای اون بابا بودین، من که نشسته بودم تو خونه گفتم ببخشینا غلط کرده، اشتباه کرده، اقلا بیاد آبروی منم که برده، بیاد اقلا من برم تازه اون بیاد، حالا یه فکری براش میکنم، بعدم جلو همه از من عذرخواهی بکنه، مخصوصا جلوی بقیه خانواده که آبرو منو برد تو شهر، حالا یه فکری براش من، بعدم حالا تازه با تنبیه بشه میگذارمش یه مدتی نوکری بکنه حالش جا بیاد. بعد که حالش جا اومد اون موقع خب حالا اگر اخلاقش خوب بود و کار درست کرد و درست شد میگم بیا یه اتاق بهت میدم برو اون تو. ببین واقعا شما نمی کردین؟ آها خب دیگه اونم یه مسئله است. پس اونم یه توبه داره دیگه امروز. خلاصه این پدر میاد به سوی، فقط تصور کنید این میاد، اون میاد میگه پسرم، میدوه به طرف پسرش، میگ بغلش میکنه. حالا اون داره میگه پدر آخه میبینی من به تو و خدا، اول به خدا و بعد به تو گناه کردم. جالبه پسر رو ببینی چقدر خدا رو شکر برای آنستیش، خیلی عالیه. برای اینکه میدونین چرا؟ چون به ته رسیده بود، فهمیده بود کیه، فهمیده بود وضعشو، فهمیده بود که چقدر احتیاج به شفا و نجات داره. خیلی راحت میتونست بگه ببین بابا آخه اونجوری بود، من اینجوری کردم. خیلی عذر و بهانه هایی میتونست بگه، چون دیگه دید باباش هم داره بغلش میکنه، گفت بهتره من خودم خیلی خراب نکنم. ولی چقدر تو پشیمون بود عزیزان. این روحیه عالیه. توبه یعنی پشیمون از اون چیزی که بودم و کردم و میخوام 100% برگردم. پسر اینجوری برگشته بود، با این روحیه بود و گفت واقعا گناه کردم به تو. اون پدر میگه جالبه، میگه وقتی گرفتش بغلش و بوسه میزد بهش، یه بوسه ساده نبود. تو این بوسه به من یه خیلی عمیق‌تر، یعنی تمام بوش میکرد، گردنشو میبوسید، وجودشو در آغوش گرفت، یعنی با تمام وجودش او رو بوسه میزد. بوسه معمولی نبود، که حالا خوب شد اومدی ها. با اینکه کثیف بود اصلا گوش نمیداد اون الان داره چی میگه. میگه پسرم گم شده بود، مرده بود زنده شد. وای خداوند، پسرم مرده بود زنده شد، گم شده بود پیدا شده. این براش مهم بود، این براش مهم بود. مهم نبود تو چطور رفتی آبروی منو بردی، این کارو کردی اون کارو کردی. ولی وقتی بر میگردی، وقتی واقعا پشیمونی، وقتی به آغوش پدر بخوای بیای، پدر آغوشش بازه، تو رو میپذیره. گفت جامعه براش بیارین، جامعه زیبا براش بیارین، جامعه نشانه عدالت و قدوسیته، همونجور که مسیح جامعه زیبا تن ما کرد، انگشتری دستش کرد. انگشتری نشانه اقتدار، حاکمیت، سلطنت. کفش پاش کرد، گفت کفش براش بیارید. کنیزان و غلامان کفش نداشتن، پسران کفش پاشون بود، نعلین پاشون بود، نشانه پسرخواندگی، فرزندخواندگی بود. یعنی و قربانی کرد براش، یک گوساله پروار براش ذبح کرد، جشن گرفت، شادی کرد، مثل بره خدا که برای ما جانشو داد. مرد ولی روز سوم زنده شد برای گناهان ما، تا به ما هویت و اون مقام و اون ارزش و اون چیزی که از اول ما بودیم به عنوان پسرخواندگی، فرزندخواندگی رو به ما بده. اینو پوشیده بود، اینو بهش داد. یعنی در حقیقت نشون داد که تو پسری هنوز برای من. گناه کردی، اشتباه کردی، ولی اومدی بخشیدمت. فیض خدا رو ببینید، فیض پدر رو ببینید. چه فیضی عظیم، عجیبه. حالا جشن گرفتن، شادی کردن. یه تصویر دیگه رو نشون میده از تو پسر گم شده، که پسر بزرگ میاد. حالا پسر بزرگ میاد. حالا این پسر بزرگ، پسر بزرگتر که توی مزرعه بوده، داشته کار میکرده، عرق ریخته، این بوده، سختی کشیده، حالا از خسته و خور داره میاد به طرف خونه، میبینه چه خبره، پارتیه، چی شده؟ یه خدمتکار صدا میزنه، میگه این چه خبره امروز؟ میگه برادرت. حالا اون قیافه اون خدمتکاره ببین چقدر اکسایتد بوده. برادرت اومده، برادرت اومده، برگشته، گم شده بود، برگشته، پدرت هم برات مهمونی داده، گوساله ذبح کرده، قربانی داده، خوش و خوشحال، جشن داریم، پارتی داریم. میگه چی؟ قیافه، میگه قیافه اونو بندازید. اگر برادرت بازگشت، فقط میگه برادر بزرگ عصبانی شد. اصلا چی؟ اون برگشته براش پارتی داده؟ شوخی میکنه. میگه اینقدر عصبانی شده بود که حتی وارد اون جشن، حتی دیگه نرفت جلوتر، فکر کنم همونجا وایستاده بود. اینقدر عصبانی بود که چطور این پدر من این کارو برای این کرد؟ او که آبروی ما رو برد، او که پول ما رو برداشت، ببخشیم، به کارهای غلط، کارهای زشت، گناهکار، این اون، حالا تازه برگشته دستم براش داده، مهمونی هم براش گرفته، همه اینا چه؟ اصلا میگه عصبانی شد. میگه پدر، این به گوشش رسید، پدر اومد دوباره به سوی این پسر. عزیزان، پسر گم شده تو این داستان یک پسر نیست، دو تا پسره، پسرهای گم شدن. چی میدونی؟ چون یک پسر گم شده دور شد رفت، ولی یک پسر دیگه که در قلبش گم شده بود، که کسی نمیدید اونو، قلبش از خدا دور بود، قلبش از اون پدر، از اون جنس محبت و بخشش پدر رو نداشت، او هم گم شده بود. هر دو پسر گم شده بودن، یکی تو خونه بود، یکی بیرون خونه بود. خب امروز نگاه کنیم، بعد دعا کنیم ببینیم ما کدومیم. تو خونه ایم، بعضی وقتا هر دوشیم. البته پسر بیرون وقتی گم میشیم و نجات پیدا میکنیم دیگه پسریم و دختریم، اون دیگه نجات گرفته نمیشه. ولی امکان داره به عنوان یه ایماندار ما گناه کنیم، اشتباه کنیم، لغزش بخوریم و دور بشیم از پدر، از کلیسا، مثل برادر، مثل پسر گم شده باشیم. فرق نمیکنه، مهم اینه که به خود بیایم، برگردیم، پشیمان باشیم، بگیم خداوند من رو ببخش، پدر میبخشه، ولی خدای نکرده نباشه که ما برادر بزرگ باشیم که همدیگر رو نبخشیم، همدیگر رو رد کنیم. خیلی جالبه، این پدر، محبت و بخشش این پدر یک پسر رو به خودش نزدیک کرد و محبت و بخشش یک پدر، این پدر یک پسر از خودش دور کرد. میبینی؟ در حقیقت این پسر عصبانی شد و پدر اومد بهش گفت، التماس میگه بهش کرد، بیا بریم شادی کن. میگه این بهش میگه، به پدره میگه این پسرت، یعنی خب اینو برادر حتی قبول نداره، پسرت که اشتباه کرده، براش همه کار کرده، تو براش گوساله چیز میکنی؟ یه منی که اینجا خدمت کردم، خدمت میکنم، از صبح تا شب عرق میریزم، هر چی تو میگی میگم یس، نمیدونم این کارو میکنم، اون کارو نمیکنم، هر در اطاعت تو هستم، اینه اونه، ده یک میدم، کلیسا میام، خدمت میکنم، همه این کارا رو میکنم، بعد برای من یه دونه میگه بزغاله درست نکردی، بزغاله زب ندادی من اینجا شادی کنم و مهمونی بگیرم و پارتی کنم. پدر چی بهش میگه؟ میگه چی به خودی میگی، قشلوق میکنی؟ تو همه اینایی که الان تو این خونه منه، مال منه، مال توه، همش مال توه. چرا اینقدر عصبانی هستی؟ تو باید ازش نقدش میکردی، استفادهش میکردی، به کارش میگرفتی، تو اون شادی، تو اون قوت، این قلبی که من دارم، تو باید، تو همه اینا مال تو هم هست، از تو گرفته نشده، تو خودت استفاده نمیکنی. ولی جالبه، میگه ولی باز دوباره بهش میگه خوشی کن، شادی کن، برادرت مرده بوده، فکر اینو باش که مرده بوده، الان زنده است، گم شده بود، الان پیدا شده، این مهمه. ولی ایش میدونید که مسیح این داستان همینجوری باز میگذاره، تمومش نمیکنه از این نظری که بگه چه تصمیمی این پسر گرفت. پسر بزرگ بالاخره چی کار کرد؟ رفت اون جشن، برادرشو پذیرفت، نپذیرفت، حرف پدرشو گوش کرد، یاد روشو برگردون رفت، هیچی اونجا دیگه نمیگه، همونجا میذاره. ولی من مطمئنم بر میگرده به این فریسی ها نگاه میکنه و میگه همون جوری که شما در حقیقت مثل برادر بزرگ، مثل اون پسر گم شده رفتار میکنید به یک گناهکار، یک کسی که گناه کرده، مثل ردش میکنید، نمیپذیرینش، شما مثل همون پسر گم شده، پسر گم شده بزرگه اید، مثل همونا هستید که گناهکار رو نمیپذیرید، حتی توبه میکنه، بر میگرده میگه نه اینطوریه، نه اصلا لیاقت نداره، نه اصلا، نه بابا. میدونین که وقتی هم کسی اشتباه میکنه همیشه ما تو فکرمون سوء ظن داریم، همیشه، نه آقا این هیچ وقت درست نمیشه، نه آقا این روحیه غلطه عزیزان، این روحیه توبه داره، این روحیه فریسیه، این روحیه خدای پدر پر از بخشش نیست. من نمیگم آدم هوشیار و بیدار نباشه، هوشیار و بیدار خیلی خوبه، ما بعضی وقتا، اینم با عرض معذرت میگم ولی با فروتنی میگم، ما بعضی وقتا اول که ایمان میاریم خیلی محبت مسیح درمونه، خیلی همه رو میپذیریم، همه رو دوست داریم، بعد کم کم که روشن میکنیم، یه ذره جلو میریم، مسئله دیسرمنت، مسئله تمیز روح دیگه میشه مسئله همه چیز ما. آقا ما تمیز روح دارم، من میدونم که این غلطه، این اینجوریه، اون اونجوریه، نه نه. بعضی وقتا عدالت های شخصی ما جای فیض و رحمت خدا رو میگیره، واقعا میگیره، و این دل خدا نیست، این دل پدر نیست. این پدر داره میگه من همه رو دوست دارم. البته واقعا وقتی میگیم توبه و خدا میبخشه، بعضی وقتا هم یه جوری نباشه که من مثلا با بعضی از صحبت میکنم میگه خب آره این توبه، گناه میکنه توبه میکنه، گناه میکنه توبه میکنه، بابا این چه توبه ایه؟ من میگم کسی که گناه میکنه توبه میکنه، یا با منظور این کارو میکنه، کلکه، خدا خیرشو میگیره یه جایی. ما هم باید هوشیار باشیم، ولی یا واقعا بند داره نمیتونه ازش آزاد بشه، از این مسئله باید کمکش کرد، رفت باهاش شفا آزادی کرد، باهاش دعا کرد، ریشه یابی کرد که چرا هی گناه میکنه و توبه میکنه، ولی شاید واقعا میخواد توبه کنه ولی نمیتونه آزاد بشه. اینا یه مراحلیه که باز دل خدا باید کنارش باشه تا این دل خدا، محبت و فیض خدا بتونه او رو باعث بنا و شفاش بشه. خدا خدای محبت عزیزم، خدا پدره، خدا عاشقه، خدا دنبال گم شده اومده، گم شده ای که من و شما هستیم، ما گم شده بودیم، حالا امروز اگر نجات یافتیم اونم فیض اونه، نه واقعا فیض اونه. ما هیچ کدومون، با خود من، هیچ کدوممون شاید اون لیاقت این نجات رو شاید نداشتیم، ولی پدر به خاطر همین اومد تا گم شده رو بیابه و پیدا کنه. تو این داستان در حقیقت مسیح چه درسای، خیلی درس ها داده، ولی چند تا که با هم صحبتشو کردیم میخوام روی این همینا دعا بکنیم. مسیح در حقیقت به فریسیان، به باجگیران، به گناهکاران داره پیغام میده، به گمشدگان، خداوند ما اون پدر امروز به من و شما هم داره پیغام میده. این پیغام مال اون زمان 2000 سال پیش نیست، امروز زنده است، امروز همون خداست، امروز همون پدره. ما کریسمس رو جشن میگیریم برای اینکه تولد و آمدن خدا رو روی زمین شکرگزاری کنیم. چرا؟ برای که او آمده برای نجات گم شده، نجات من و شما، نجات گم شده عزیزانی که در هفته آینده عزیزان تو این سالن خدا میاره. اینجا خانه پدره، باور دارید؟ اینجا خانه پدره، نه مال منه، نه مال کامیه، نه مال هیچ انسانیه. اینجا خانه خداست، اینجا منزل خداست، اینجا منزل پدره که فرزندانش درو باز میکنه که فرزندان گم شدهشو بیاره. ما چقدر دل پدر رو داریم برای گم شده، برای برادران و خواهرانی که حتی شاید امروز نمیشناسیم یا میشناسیم، دعوت میکنیم، دعا میکنیم، خداوند تو بیار. یکی از دعاهامون بذارید این باشه که خداوند اونها رو به خود بیار، بچه های منو به خودشون بیار، بذار به خودشون بیان ببینن کجان. اون موقع است که تو میتونی عمل کنی. اگه نمیشه زور من و کار ما و فشار ما و به هیچ جام نمیرسه، دورتر و دورتر هم میشن در ساعتی که خداوند. پس تو این هفته میخوام خیلی جدی دعا کنیم، اول برای خودمون، الانم دعا میکنیم، اول برای قلب خودمون. خودمون رو در این سه تا شخصیت چجوری میبینیم؟ چجوری میبینیم؟ آیا گم شده مثل پسر گم شده میبینیم؟ آیا مثل پسر بزرگ، مثل اون برادر میبینیم بعضی وقتا؟ همیشه نشاید، بعضی وقتا میشه، میشه، برای منم شده، توبه کردم که خداوند واقعا نمیخوام، واقعا میخوام از فیض تو، با فیض تو بپذیرم همه رو، همه رو، چون همه احتیاج به، همه گم شدن و همه احتیاج مثل اون باجگیران و همه ما احتیاج به نجات داریم. مسیح هیچ کس رو رد نمیکنه، چون برای همه اومد، نه؟ برای یه عده به خصوص همچی هولی هولی نیامد. پس روحیه ما چطوره؟ یا اینکه خداوندا مثل اون پدر پرفیض هستم، یا بعضی وقتا مثل پدر من عکس العملای پدر مادری مثل خود من شاید بعضی وقتا کردم انجام میدیم. اینا رو، این ستا رو دعا کنیم امروز، برای گم شده دعا کنیم. اول برای خودمون سرامون رو بذاریم پایین یه وقتا دعا کنیم. بعد کامران میشه یه ذره ما رو همجوری که دعا میکنیم شما با اون گیتار زیباتون ملودی برای ما بزنید، ما دعا کنیم روح خدا بیاد. واقعا خداوند واقعا شکر میکنیم، شکر عزیزان، شکر کنیم. راحت باشیم، راحت باشیم. اینها رو شنیدیم، داستان زیاده، ولی مهم اینه که روح خدا عمل کنه. مهم اینه که روح القدس الان توی قلب و فکر دل شما اون مسیح زنده با شما صحبت کنه، که میکنه. الان هر چی که به شما گفت و شنیدی تو حتی تصویر بهتون نشون میده. بعضی وقتا یه اشخاصی رو حتی میاره جلوی چشتون، شاید بچه‌هامون رو میاره، شاید یه کسایی که اصلا کامپلیتلی به قول معروف کاملا گذاشتیمشون کنار، اصلا نه براشون دیگه دعا میکنیم، یا اصلا براشون، برامون ارزش ندارن، مهم نیستن دیگه، چون گناهکارن، چون خطاکارن،